بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله پنجم از مسائل حج مندوب بود. گفتیم این مسئله مهمی است و مورد ابتلاء شدید و این مسئله دارای دو فره. فر اول، لا یجوز الحج بالمال الحرام، حج با مال حرام جایز نیست، ولی خیلی سربسته فرمودن چه چیزهایی از حج با مال حرام جایز نیست، کلی گفته. فرع دومم، یجوز بالمال المشتبه که جواز از سلطان. حالا فرع دوم کار نداریم، سراغ فرع اول بریم، لا یجوز الحج بالمال الحرام. اولین سؤالی که ما داشتیم این است که این چه اختصاصی به حج مندوب داره؟ حج واجب هم لا یجوز بالحرام، حج مندوب هم لا یجوز. و این میبایست در اصل حج مطرح میشد، کما اینکه در مسئله 41، البته نه به این صورت، به صورت دیگری. 41 از شرایط وجوب حج، وجوب الحج و شرایط 41، مرحوم امام قدس سره اونجا به صورت دیگری، نه به صورت واضح مثل اینجا مطرح کردن. حالا این اختصاص به مسئله حج مندوب نداره، عام در تمام مسائل حج، به هر حال باید بحث روش بشه. گفتیم در جلسه قبل که چندین قول در این مسئله هست که سه قولش رو بیشتر ما بهش اهمیت دادیم. اول قول صاحب حدائق بود که می گفت حج باید با مال حلال باشه، همه چیز حج بدون استثناء. دلیلش رو هم بعداً عرض خواهیم کرد. دوم چیزی که از عروت الوثقی و بعضی از محشین استفاده می شود که پنج موضوع رو گفته بودم با مال حلال باید باشه: لباس احرام 1، لباس طواف 2، نماز طواف 3، لباس سعی 4 و قربانی 5. بله؟ نه، لباس احرام یعنی لباسی که این چیزایی که انسان به جا میاره خیلیش در لباس احرام نی، مثلا طواف حج و طواف نسا نه محرمه نه لباس احرام تنشه. بعد میشه با لباس مخیط هم طواف حج و طواف نسا انجام داد، فقط اون طواف عمره است که با اون لباس انجام میشه، با اون صوبه الاحرام. خب این از کلام عروه استفاده میشه، منتها در کلام عروه نماز طواف رو نداره، اون چارتا رو داره، نماز طواف رو تصریح نکرده، ولی خب چون مسلم بوده دیگه ذکر نشده. و اما احتمال سومی که گاهی اسناد به مرحوم آیت الله خویی داده شده که ما از این 5 دو تا رو حذف کنیم، بگیم لباس احرام واجب مستقل تأثیری در احرام نداره و اگر لباس احرام رو از حرام بپوشد گناهی مرتکب شده ولی احرامش صحیح است. بنابراین حلیت لباس احرام در صحت حج بگیم معتبر نیست. البته ما در جای خودش گفتیم لباس احرام جزء شرایط احرامه، غالبا هم شاید همین فتوا میدن، بنابراین اینو ما نمیتونیم حذف کنیم. ایشون اگر حذف کند ما نمیتوانیم حذف کنیم. و دومین چیزی را که حذف کردم لباس سعیه، که بگیم لباس در سعی واجب نیست بلکه یه شرط مستقلی است. انسان ساتر باید داشته باشه، هادا واجب مستقل. اما شرط سعی باشه نه. پس حرمت لباس سعی هم بگیم مشکل ایجاد نمی کنه بنابر نسبتی که به ایشون داده شده، ولی ما چنین نیستیم. ما میگیم لباس سعی شرط صحته، یعنی ساتر شرط صحت سعیه، کما اینکه شرط صحت طوافه، کما اینکه شرط صحت نمازه. خب این پنج موردی را که گفته بودن اضافه کرده بودن در قول عضو و بعضی محشین، پنج تای دیگه هم ما اضافه کردیم که اونا هم باید بشه. یکی محل وقوفین، به این معنا که قسمی نباشه. چرا هم میشه قسمی باشه؟ کسی قبل از ما رفته جایی رو اونجا گرفته، فرشاشو پهن کرده، خیمهشو زده، حق سبق پیدا کرده. حق سبق در امور مشترکه، من سبق الى ما لم یسبق الیه المسلمون فهو حق به. ما بیامون از سر جاش به زور بزنیم کنار، بگیم اینجا جای خوبیه برای ما. خب وقوف شما اینجا در یه محل غصبیه، ملک نیست، اما حقی بر اینجا داشته، اینجا غصبیه برایش. یا وقوف مشعر یا محل مبیت منا، این یک. دوم گفتیم که در خیمه هم ما معتقدیم اگر قصبی باشه وقوفش حرامه. خیلی ها خیال میکنن منظور از تصرف در قصب لمسش بکنه، با دستش، با پاش، با بدنش. اما اگر لمس نباشه لا یسلق تصرف، در حالی که این اشتباه تصرف و کل شیئن به عصبه. وقتی حرام شد باطل هم میشه، میرسیم حالا ادله میاریم. بنابراین شما اگر در سایه چراغ قصبی، لامپ قصبی، یا مثلا سیم برق رو از کنترل جدا کردن انداختن رو سیم، برقش قصفیه، لامپش قصفیه، شما زیر این نور بنشینید و مطالعه کنید، قرآن بخوانید، قرآن زیر این نور بخوانید، خب این تصرفه، این حرامه. بله؟ نماز چون در تاریکی روشنی فرق نمی کنه، تصرف نیست، اما مطالعه و قرائت قرآن و امثال زاله که از نور استفاده کنن حرامه، وقتی حرام شد باطل هم میشه. بله. و سومیش گفتیم حصات جمار، سنگریزه های جمرات. رفیق من رفته زحمت کشیده جمع کرده تو کیسه، من یواشکی رفتم سنگهای او رو برداشتم رفتم دم یه جمرات کردم. خب این قسمیه، حرامه، فاسده، چون از عباداته. چهارم گفتیم مرکبی که یطوف علیه، سوار مرکب شده، چون با مرکب هم میشه طواف کرد، حالا ویلچر باشه یا وسیله دیگری باشه، مرکبی که یطوف علیه اینم باید حلال باشه. و هاکذا مرکبی که یس آبه، سعی با اون انجام میده. و پنجمیشم بعد محل وقوفین شد، خیام شد، سه اساس جمال شد، مرکبی که اساس علی، مرکبی یطوف به، پنج تا شد. بعد قضای قصوی اینانی، حتی البته اینو دیگه ما جزء همون قربانی میگیریم، کاردی که باهش قربانی میکنی سر این حیوان رو با کارد قصوی داره میبره، این متحد است، قربانی با قصو یکیه، اگر کاردش قصوی باشه اونم همون مشکلی داره. حالا ما این یه چیز اضافی نکردیم، جز قربانی حساب کردیم. بنابراین بله، تقصیرم اگر با قیچی قصبی بله تقصیر کنن اونم جز عبادات، اونم مشکل میشه، مثل همین کارد زبره. بنابراین چیزی که باقی میمانه که بگیم جز عبادت نیست، اون هواپیما بلیط هواپیماست، اون پاسپورت است و پول پاسپورت و روادیدی که میگیرند، غذایی که میخورند، و محل و سکن فی مکه، مسکنی که اجاره کردن که در اونجا کاروان باشه. بگیم قسمیت اینها تأثیری نداره، طعام و سکن و مرکبی که میاد منتقل میشود به مکه یا از محل وقوفی به محل وقوف دیگری میرود. خب این عنوان و موضوع بحث که کجا رو ما درش بحث داریم. و اما بریم سراغ دلیل. ما یک دلیل به حسب القاعده داریم و یک دلیل هم به حسب روایات خاصه. به حسب قاعده مسئله برمیگرده به مسئله اجتماع امر و نهی. روی مبنای محققین و روی مبنایی که مختارم از تو ما اختیار کردیم، این از اجتماع امر و نهی جایز نیست. یعنی محل واحد در خارج هم امر بیاد روش هم نه. حرکت صلاتی هم نهی قصد بیاد روش هم امر صلات بیاد روش، و تعدد عنوان یه امر ذهنیه، اونی که مأمور به هست عناوین ذهنیه نیست، آن که مأمور به هست خارجه، در خارج این حرکت صلاتی با حرکت غز این همه یه وجود تو ذهن میشه دوتا، مأمور به ذهنی نیست، خارجه. عقل میگه محال است، هم امر هم نه. حالا که محال شد ما نمیتونیم قصد قربت به محل اجتماع امر و نهی کنیم. این حرکت منیعنه، این سجده. شما میخوایی قصد قربت کنید سجده نماز بشه، این قصد حرامه. چرا هم قصد قربت میکنید؟ در قصد قربت سابقا گفتیم دو چیز شرطه، یادتون هست؟ یکی از دو رکن داره قصد قربت، یکی نیت، نیت صحیح باشه، یکی اونی که منویه قابل تقرب باشه. اسم این رو حسن فاعلی و حسن فعلی میذارن. حسن فاعلی نیت من، نیت قربت. حسن فعلی این فعل منم قابل تقربه، خوبه. اونی که مبدع اثر خارجه، اونی که مقربه خارجه، اونی که تنها عن الفحشاء و المنکر خارجه، نه این از ذهن. ذهن که تنها عن الفحشاء و المنکر نیست، خارجه. این باید مقرب باشه، نیست. منیعنه. اگر از این راه وارد بشیم وقت معلوم میشه هیچ عبادتی در صورتی که مصداق منهیون عنه و متحد با منهیون عنه بشود صحیح نیست. قصد قربت بکنه میگن عوام میتونه برده. عوام گاهی با مصداق حرام هم قصد قربت میکنه، ولی آیا اون عمل مقربه، حسن فعلی داره؟ نداره دیگه. فرضاً بشود حسن فاعلی داشته باشه در عوامی که حلال و حرام ممکنه فرق نگذارن، اما حسن فعلی که نیست باطل میشه. پس تمام عبادات که قصد قربت در اون لازمه، خواه واجب باشه یا مستحب، نمی شود در صورت اجتماع امر نهی به آن تقرب جست و باطله. این نتیجه مسئله اجتماع امر و نهی. خب از این راه وارد بشیم مسئله تمام. حالا بعضی میگن 3 تا، بعضی میگن 5 تا، ما میگیم 10 تا، ممکنه اضافه هم بشه. ولی 4 تا نکته مهم در اینجا هست که دونه دونه من میشمارم. اولین نکته ای که در اینجا هست این است که ممکن است کسانی بگویند آنچه شما در باره لباس میگید در مورد ساتر که واجبه درسته، اما اضافه بر ساتر چی؟ این زن لباسی که پوشیده ساترش، حالا یه چادر غصبی هم روش انداخته، اون چرا غصب بودنش مزاحم است؟ یا مرد یه شرطی به پوشه غصبی نباشه کافیه؟ اضافه بران اگر لباسی پوشیده که غصبی هست اما ساترش قسمی نیست، چرا فاسد باشه؟ ساتره که اجتماع اما نهجش میاد، هم واجب ساتر هم حرام قسم، اما بقیه لباس که ساتر نیست امری نداره، نهی داره امری نداره. پس بقیه لباس رو نگید. کما اینکه بعضی هم همینطور فتوا دادن. مرحوم آقای خویی در ساتر میگه زائد بر ساتر مأمور به نیست. بنابراین من یا ان بودنش جایی را خراب نمی کنه، ولی که این سوال پیش میاد که آیا حرکت صلاتی سبب حرکت لباس های غیر ساتر میشه یا نمیشه؟ حرکت طواف سبب حرکت اون لباس میشه یا نمیشه؟ حرکت سعی سبب حرکت لباس های غیر ساتر میشه یا نمیشه؟ میشه دیگه، بدن رو حرکت میده و سبب میشود لباس غیر ساتر هم درش تصرف بشه، حرکتی داشته باشه. آیا سبب حرام حرام نیست؟ کسی سبب حرام بشه آیا حرام نیست؟ میشه قصد تقرب بکنی؟ من یه مثال خیلی واضح بزنم. بنده میدانم اگر اینجا نماز بخوانم میفهمن که کاروان ما و جمعیت ما شیعه هستند و میان و یه دل به قتل میرسونن. نمازی که اینجا میخونم قصری نیست، لباسم قصری، هیچ قصری، اما سبب حرامی میشه. من میتونم بگم خدایا به قصد قربت من در اینجا نماز بخونم، به من میگن این نماز به سرت بخوره، سبب شده خون عده ریخته شد، یه عده مجروح شدن. سبب حرام در عرف حرام. میگن مطابق این مبنا اگر پول تو جیبتون باشه، پول قصبی باشه، در حال طواف اینها نه. جواب این است که تصرف در پول به حرکت دادن نیست، به خرج کردن. پول های خرج کردی تصرفی، ولی پول بنداز زمین و بیاد بالا و اینها، این که تصرفی در پول نیست. اگه پول قصبی باشه با تکون دادنش هم هیچ قصب تازه‌ای نمیشه، اون وقت خرجش کردی. یا تصرف نگه داشتن سلطه و یا خرج کردن. نگه داشتنش حرامه، اما تکون خوردن تو جیب من همراه حرکات صلاتی نه. دستمال قصبی تو جیب من باشه اشکال نداره، چیز قصبی، پول قصبی تو جیب من باشه اشکالی نداره، لباس که مشکل داره. خب تا اینجا امر اول تمام. میرسم چهارم، نکته چهارم میرسم. و اما نکته دوم این است که نماز سبب نگاه به اجنبی نیست. سبب و مسبب میگم کجا رفتید؟ اون عین بود، حرکت بدن، تکرار نکنید، حرکت بدن من به رکوع و سجود سبب حرکت این لباس همراه بدن هست یا نیست؟ هست دیگه. این غیر طبعه، بسیار گفت سبب مسببه. آیا اگر چیزی سبب حرام شد میشه قصد قربت بهش کرد؟ بنده اینجا نماز بخونم و فاش بشود که مرکز شیعه هاست و بیان و بریزند و ازاد دست سر این نماز من سبب بشه، میتونم قصد قربت بخونم به این نماز بگم خدایا برای خاطر تو این نماز خوندم. ملائکه آسمان میگن چه نمازی خوندی که سبب این همه بیچارگی مردم شد. و اما امر ثانی، اجازه بدید این جلو، و اما امر ثانی همون بود که در لابلای بحث گفتم، اینجا پررنگتر مطرح کردم. وان این است که بعضی ها خیال میکنن وقوف در زمین غصبی حرام، اما زیر خیمه غصبی حرام نیست. خیال میکنن فبنا انا لازالک تصرفی نیست. من عرض کردم التصرف فی کل شیئن به سبهی. اینجا یه انقلتی است که بعضی از آجون گفتن، من جوابش بگیم. پس این که گفتن مباه مثل الاستزاعت و بنار الغیر و نوره، بعضی ها میگن یکی از مثالهای مباه این است که از نور دیگری استفاده کنی، از آتشی که افروخته داغ بشی، این جزء مباهاته. کل استزاعه به نور الغیر و ناره و هادا من المباهات. جواب عرض میکنی، یه وقت یه کسی چراغی در خانهش آویزان کرده، شما میاد اونجا کتاب میگیرید و مطالعه میکنید. خب این آویزان کرده، در معرض گذاشته، این استضاعه من تصرفم باشه مباه، به علتی که خود او در معرض قرار داد. یا آمده در یک جایی که محل عبور و مرور است، آتشی در زمستان روشن کرده، افرادی که از اون نزدیک رد میشن گرم میشن. اما اگر برید تو خانه مردم قصب، چراغ هم روشن کنید قصب، بشینید قرآن بخونید در نور این چراغ، این جزء مباحات نشستن و قرآن خوندن در نور چراغ خانه مردم که قصبیه، اینم جزء مباحات؟ نه، این حرام. اونی که گفتن مال اونجاییست که در معرضه، اگر در معرض باشد نباشد ما داریم صحبت میکنیم، اما اگر در معرض استفاده عموم باشد مشکلی نیست. و اما نکته سوم، چی مال خداست؟ زمین مال خداست، اما مال خدا قبل از شما آمدن اینجا رو گرفتن. چرا دیگه؟ حق سبقه، اونم حاجیه مثل شما حاجیه، یعنی شما از او حاجی‌تری؟ اون قبلن آمده اینجا نشسته مثل مسجده. اگه کسی آمد صفحه اول جا گرفت برای نماز و سجادش پهن کرد، شما میتونی یخش بگیری پسش بکنی اون طرف بری جاش بشینی؟ میگم باطله دیگه. مسجد مال خداست، مال همه است، اما کسی که حق صبر داره نمیشود ازش گره، جز مسلماتی. و اما نکته سوم این است که بریم یه خورده جلوتر بگیم آقا در مسئله اتحاد امر و نهی دقت عقلی نکنید، نگاه به نظر عرف کنید. کسی بلند شده یه مرکبی سرقت کرد، یه مشتی هم مواد غذایی سرقت کرد، یه مشت پول هم سرقت کرد، بلند شده آمده برای زیارت خانه خدا، فقط این لباس ها رو با مسئله قربانی رو از یه پول حلالی تهیه کرد، آیا ولو این متعد نیست، آمدن به سوی اینجا با مرکب غصبی یا خوردن غذای غصبی و امثال ذالک، اینا متحده با حرام با عبادت نیست و از حبید قطع. اما واقعا اهل عرف وقتی بهشون گفته بشود میگن اینم حج شد تو به جا آوردی، مرکبت غصب، غذایت غصب، همه چیز سر تا پات غصب، حالا آمدی به زیارت خانه خدا. این همون چیزی که تو ذهن شاید صاحب حدائق هم آمده که میگه همش حلال باد باشه. حال میرسیم، روایات هم میگه همش باد حلال باشه. ما میگیم به دقت عملی نگاه کنید، متعلق امر نه جدا میشه. در مرکب و قضا و بقیه مسائل مسکن و، ولی اگر به دست عرف اقلا بگید، بگید این بنده میخواد به مولا تقرب بجوید، مسکنش از پول سرقته، مرکبش سرقته، قضاهاش همه سرقته، آمده زیارت خانه خدا، میگن این زیارتی به سرش بخور. حالا ما قطعی نگیم، لااقل بالاخره این قابل مطالعه است. اصلا اگر توبه کرد، سوار مرکب غصبی شد، رفت رسید به میقات، در اونجا توبه کرد، خدا یا من اشتباه کردم، برمیگردم پول صاحبش هم میدم، توبه کرد، خوبه. اما اگر مصره، میگه من این مرکب غصبی رو برداشتم، از حجم که برداشتم به صاحبش نمیگم، برگشتم هم نمیدم، دزدی کرده، همه چیزش از مال دزدی، غیر از اون پنجتا، آیا عرف و قضا میگن یتقرب الالله به هذا العمل، این به خدا نزدیک میشه با این عمل؟ ولو اتحاد متعلق امر و نهیم نیست. ما اگر خود عرفی نگاه کنیم، نه به دقت عقلی، جای لااقل اعتیاد هست که بگیم با حرام هیچیش نمیشه رفت، هیچ کدام. شاید من بگم فردا میخوام بریم سراغ روایات انشاءالله، بعد یه اعتیاد واجبی شاید بشی، آره نگفتن آقایون، صاحبدار گفت، دیگر نگفت. و اما چهارم این است که عده‌ای از آیون اهل فضل غیر اهل فضل محاسبه میخوان بکنن اموال مردم رو، به اینها میگن آقا حالا نمیخوایی تمام اموالتو برای حج حساب کنی، بیا این چهار پنجتا رو حلالش کن، یه مبلغ مختصری بده وجوهاتشو برو. یعنی چراغ سبز میدن به افراد، در حالی که بهترین جایی که مردم میشه وادار به وجوهات شرعیه کرد مسئله حج عمره است. شنیدن با مال حرام نمیشه حج عمره، میان بالاخره کمتر بیشتر، بعضیا به طور کامل میدن، بعضیا چک و چک میکنن، تقاضای ارفاق میکنن، بالاخره یک کاری میکنن. اما بعضی از آیون میان راه نشون میدن به اینها. آیا این راه نشان دادن اقراء به حرام نیست؟ حالا ول کن بقیه رو نمیخواد حساب کنی، بیا این لباس احرام و چیچی و چنان و اینها رو حساب کن و بقیه کافیه. عرض بنده این است، ما خودم سفارش کردیم به اصحاب، هر کسی آمد فقط خواست این چند تا رو حلال کنه و وجوهات بده، اصلا ازش قبول نکنه، میگه ما نمیخوام، اینم برای خودت، میخوایی مال تو پاک کنی، بهترین فرصت رو به دست آوردی پاک کن دیگه. خیلی بد این راه نشون دادن افراد، نکنید این کار رو، نکنن این کار رو، به مردم بگن میخوایی حساب سال کنی بیا بکن، نمیخوایی در امان خدا. نداره ها، میگم نداره، حالا من راه نشون میدم. اون جایی که نداره شما یه چهارم یه سومش بچین بخش. میگه یه مقدارش هم در اختیار خودت و اقوام بستگان بده، بقیهش هم اقساط کن به طوری که بچار به اد نیاد. ماه یه قسط بده. ما وقتی از این را وارد میشیم همه میگن راحت شدیم. یه مقدارش که البته اونایی که سختی رنده ها بعضی هستن میگیم خیلی روزه های سوزناک میخونن. سه تا دختر دنبخت دارم، چهار تا پسر دانشگاهی دارم، وضع خانم اینطوریه، خیلی انتظار تخفیف دارم. میگیم یه مقدار تخفیف به اینا بدی، یه مقدار در اختیار خودتون بذاری، اینا که خیلی سخت گیرن نه همه، و بقیه هم اقساط کنین به قسطی که بهش لطمه نخوره، مالش پاک بشه. چیه شجاعش میکنی که فقط فلان چیز رو حلال کن بقیه ابن نداره؟ و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.